Was ich mag, kann
خسته نباشین آقا.
متشکرم.
ببخشید. یه سوالی راجع به مسائل مذهبی داشتم، در اینکه بیعت کردن که در زمان ائمه بوده و از طرف خود امام به چند نفر مأموریت داده می‌شده از مردم بیعت بگیرن، در حال حاضر همچین مسئله هست یا نه؟ یعنی ممکنه کسی حالا به طور غیر مستقیم از طرف امام زمان مأموریت داشته باشه که از مردم بیعت بگیره یا نه؟
بله، انشالله سوالتون رو مطرح میکنیم با برنامه پرسش و پاسخ. ضمن معرفی بفهمین از کجا تماس میگیریم؟
من از تهران تماس میگیرم.
موفق باشین. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت عزیزان شنونده و همراهان برنامه پرسش و پاسخ. خداوند رو شاکریم که بار دیگر این توفیق رو نصیب ما کرد که در خدمت شما خوبان باشیم. برنامه امروز پرسش و پاسخ میزبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی است. قبل از اینکه حالا وارد پاسخ دادن به سوالات بشیم، بنده خدمت ایشون خیر مقدم عرض میکنم و از اینکه در این برنامه هم حاضر شدند سپاسگزارم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت همه شنوندگان محترم و شما برادران عزیز و زحمت کشانی که در این کار خوب و پسندیده مشغول کار هستید، خدمت همتون عرض سلام دارم. انشالله که خداوند آنچه که مورد رضای خودش هست بر زبان بنده جاری بفرماید، سخنی بگیم که مرضی حق باشد انشالله.
انشالله. جناب محمدی، سوالی که در واقع برنامه امروز پرسش و پاسخ با اون سوال آغاز شد در مورد بیعت با امام زمان هست.
بله.
اینکه حالا ایشون اشاره کردن خواهر شنوندمون که در زمان ائمه این گونه بوده، که خب ظاهرا در زمان امام علی علیه السلام و امام حسن مجتبی مسئله بیعت مطرح بود، چون در زمان ائمه دیگر حالا حکومت به اون شکل نبود که حالا کسی بخواد مأمور بشه بیعت بگیره از مردم.
درست.
اما در هر حال بوده، این کسی که به حکومت میرسیده در آغاز کار از مردم بیعت میگرفته و کسانی که در شهرهای دیگر غیر از شهر محل سکونت اون شخص بودند با نمایندگان اون شخص بیعت میکردند. حالا ما امروزه خودمون رو پیرو و مطیع حضرت صاحب الامر بقیت الله العظم میدونیم. مسئله بیعت با اون حضرت چگونه؟ حالا ایشون اشاره کردن آیا شخص خاصی مطرح است؟ حالا صرف نظر از این مسئله که حالا اشاره خواهید کرد شما، چگونه میشه با اون حضرت بیعت کرد؟ برای اینکه ما ابراز بکنیم و در واقع تأکید بکنیم بر این پیروی خودمون و بر این اطاعت خودمون از اون حضرت.
بله. بیعت یه حقیقتی داره که خب حالا وارد شدن در اون حقیقتش و این که چرا از کلمه بیعت که بی هم از همین کلمه هست استفاده شده، خب اون حقیقتش نه زمان میشناسه نه مکان میشناسه. بین امام و مأموم یه پیوندی است، یه پیوندی باید باشد که مأموم باید اون پیوند رو مراعات بکنه. اما اینکه حالا شکل ظاهری این پیوند به چه شکلی باشه، خب یه زمان ممکن بود با دست دادن بوده، یه زمان ممکن بود مثلا با رأی دادن باشه، یه زمان ممکن بود با چیزهای دیگه. در زمان ما باید با امام زمان علیه السلام بیعت بکنیم، هر روز هم باید بیعت بکنیم. در اون دعای اللهم بلغ مولانا است، مولای صاحب زمان که در صبح ها خونده میشه، اونجا در اواخرش داره که اللهم انی اجدد له فی هذا الیوم و فی کل یوم عهدن و عقدن و بیعتن فی رقبتی. خدایا من امروز در این روز و در هر روز این عهد و عقد و بیعتی که نسبت به امام زمان علیه السلام به گردنم هست رو تکرار میکنم، تجدید میکنم، هر روز تجدید بیعت میکنم با امام زمان علیه السلام. خب چطور میشه با امام زمان علیه السلام بیعت کرد؟ در همین دعاها که انسان میخونه بگه خدایا من به این عهدی که با امام زمان علیه السلام بستم که تابع او باشم، از او اطاعت بکنم، او رو دوست داشته باشم، او رو بشناسم، این عهد رو امروز تجدید کردم، هر روز تجدید میکنم. در پایان همون دعای که عرض کردم در مفاتیح هم نقل شده از قول مرحوم مجلسی که فرمودن که بهتره که انسان وقتی این دعا رو میخونه دستاشو مثل بیعت به هم بزنه، دست راست بزنه به دست چپ، یعنی در واقع داره بیعت میکنه با امام علیه السلام. این راجع به شکل دعایی بیعت و شکل ظاهری بیعت. اما حقیقت خارجی بیعت الان در زمان ما، بیعت کردن با نایب امام زمان علیه السلام که همون ولی فقیه باشه و اطاعت از او در همه امور، در همه اموری که مربوط به ولایت فقیه میشه، تجلیش در اینه. کسی میخواد با امام زمان علیه السلام الان بیعت کنه، باید با نایبش بیعت بکنه و این بیعت رو هم هر روز تجدید بکنه و بر اساس این بیعت هم عمل بکنه، چون در زمان امیرون علیه السلام هم بودن کسانی که بیعت کردن و شکستن ناکسین. صرف بیعت کردن، یه زمان رأی دادن، یه زمان در صحنه بودن کافی نیست، باید اول رأی داد، امام رو مبسوط الیت کرد، امامت و ولایت فقیه رو در جامعه منجز کرد، تحقق بخشید و به این تحقق بخشیدن هم اکتفا نکرد، همواره در صحنه بود. من به این خواهر عزیز عرض میکنم اگر شما واقعا میخوای با امام زمان علیه السلام بیعت بکنی، راهش اینه که همواره در صحنه جامعه باشی. هر زمان که نایب امام زمان علیه السلام امری کرد، شما رو فرا خواند، بلافاصله در صحنه حاضر بشید و تجدید بیعت بکنید، بگید ما تا پای جان ایستادیم، ما با شما بیعت کردیم و ناکس هم نیستیم و تا آخر عمرمون هم، تا آخر نفس هم ایستادیم. بنابراین به لحاظ عبادی ایشون هر روز صبح که دعا رو میخونه به این جمله که رسید یادش بیاد که داره با امام زمان تجدید بیعت میکنه.
همین دعایی که در مفاتیح
در مفاتیح هست،
دعای عهد یا اون دعای صبحش.
و به لحاظ عملی هم تحقق این بیعت، تجدید بیعت با نایب امام زمان که همون ولی فقیه باشه که در جامعه حکومت اسلامی رو سکانداری میکنه و پیش میبره، مادامی که اینها در صحنه باشند و از ولی فقیه اطاعت بکنن، بر بیعتشون نسبت به ولی فقیه پایبند باشند، برهانن در بیعتشون با امام زمان علیه السلام پایدار خواهند بود.
پس در واقع این که اشاره کردن آیا کسانی از طرف امام بیعت میگیرند، پاسخ این است که شخص خاصی نیست که نایب خاص امام باشه برای بیعت گرفتن، اما اشاره کردید شما به ولی فقیه که در واقع نایب عام امام زمان است.
عام امام زمان است. بله.
ان شاء الله به همه ما توفیق اطاعت از امام زمان داده بشه.
گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم. آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم. چون نیست نماز من آلود نمازی، چون نیست نماز من آلود نمازی، در میکده زان کم نشود سوز و گدازم. در میکده زان کم نشود سوز و گدازم. در مسجد و میخانه خیانت اگر آید، در مسجد و میخانه خیانت اگر آید، محراب و کمانچه ز دو ابروی تو سازم. محراب و کمانچه ز دو ابروی تو سازم.
خب در خدمت دوستان عزیز هستیم با برنامه پرسش و پاسخ. آماده هستیم که سوال دیگری رو که تهیه کننده برنامه برای ما تدارک دیدند بشنویم.
چرا آلات موسیقی حرام هست؟ با توجه به اینکه آیت الله خمینی فرمودن که موسیقی مطرب حرام هست و اینکه این آلات موسیقی های غیر مطرب هم از همین آلات موسیقی نواخته میشه، علتش رو میخواستم بدونم.
خواهش میکنم. زمن معرفی بفرمین از کجا تماس میگیرم؟
من از قوم تماس میگیرم، حالا از شهروندان قوم. خواهش میکنم. خدا.
بله خب خدمت دوستان شنونده عرض بکنم، در یکی دو برنامه گذشته پرسش و پاسخ که در خدمت جناب آقای محمدی بودیم به بحث موسیقی پرداختیم و مفصل مطالبی اونجا مطرح شد. حالا این سوال رو ایشون مطرح کردن که با توجه به اینکه حالا به فتوای مشهور علما و به فتوای حضرت امام خمینی همه انواع موسیقی حرام نیست، ایشون تقسیم بندی کردن موسیقی رو به موسیقی مطرب و موسیقی غیر مطرب، موسیقی که مطرب باشه و مناسبه با مجالس لهو و لعب باشه اینو موسیقی ها حرام هست و غیر از این حرام نیست و موسیقی های مشکوک که حالا بحثش گذشت. اما در مورد آلات موسیقی گفتن که حرامه، یعنی که خرید و فروشش حرامه یا استفاده از اونها حرامه. اگر ما نوع موسیقی غیر حرام هم داریم، این نوع موسیقی ها هم با همین آلات موسیقی نواخته میشه. پس چگونه است که گفته شده در برخی از حتی استفتاءات همین الان هست که خرید و فروش این نوع آلات جایز نیست؟
بله. اون چی که برای آلات موسیقی بهش اطلاق بشه و آلات غنا بهش اطلاق بشه، این قاعدتا باید حرام باشه، مگر اینکه آلتی باشه که دو کار بشه باش انجام داد، یکی استفاده حرام و یکی استفاده حلال، و اون شخصی هم که میخره یا اون شخصی هم که میفروشه اون شخصی هم که نگه میداره، چون همش حرامه، خرید و فروش و نگهداری همش حرامه، اون شخصی که میخره یا میفروشه به نیت استفاده حلال این چیز رو بخره. مثلا فرض بفرمایید در گذشته در زمان طاغوت که خب رادیو و تلویزیون معمولا استفاده حرام داشت، خب خرید و فروشش حرام بود، مگر اینکه کسی رادیو رو در همون زمان بخره برای استفاده کارهای، اگر حالا میشد کارهای حلال ازش استفاده کرد. حالا آلت موسیقی هم اگر دو عنوان داشته باشه، یعنی هم بشه در کار حرام ازش استفاده کرد هم در کار حلال، البته اگر چنین باشه و اطلاق نشه بهش که این آلت موسیقی هست، آلت غنا هست، اگر چنین نباشه اشکال نداره، منتها با هم شرطی که عرض کردم بخرد برای کار حلال، برای استفاده حلال با این نیت، و حفاظت هم بکنه که در همون راه ازش بهره گرفته بشه. اگر به این شکل باشه خب خرید و فروش هم اشکال نداره، الا اینکه یه نکته که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره اینه که این آلت ها بله ممکنه که حالا فایده غیر حرامی هم داشته باشه، اما خیلی خطرناکه و توسعش کنترلش اینا بسیار مشکله. یعنی فردی میخره، مگر اینکه حالا خودش مثلا در رشته های هنری خاصی بخواد، اونم باید با از مرجع تقلیدش استفتا بکنه، یعنی اونجایی که جنبه فتوا داره اونو بعد از مرجع تقلیدش استفتا بکنه. به لحاظ تعلیم و تربیت و به لحاظ حقیقت مطلب اینه که حالا گاهی انسان میگه من این آلت رو میخرم برای استفاده های غیر حرام، اما این تحققش بسیار مشکله. به همین دلیل به نظر بنده میرسه که احتیاط بکنن و کمتر اطراف این مسائل بگردن بهتره. حالا هنر که کم نیست، کارم که کم نیست، بله مگر اینکه بخوان در یه رشته خاصی ادامه تحصیل بدن، اون هم با مجوز شرعی از مرجع تقلید خودشون، اون وقت اون هم تک تک ازش، چون اینجوری که بنده شنیدم بعضی از این آلات منصوصاً حرام هستن، یعنی در موردشون نسه که حالا اون را از مرجع تقلید خودشون بپرسن، یعنی این آلت حرام مطلق، و بعضی ممکن اینجوری نباشن و مثلا اونایی که در نظام ازش استفاده میشه، که در ارتش ازش استفاده میشه، ممکنه بشه که استفاده های حلال و حرام هر دو رو داشته باشه، اون آلاتی که در ارتش ازش استفاده میشه. به هر حال بنده توصیه میکنم، یکی این که از مرجع تقلید خودشون استفتا بکنن، و دوم این که از توسعش و از این که ورود در این مسائل داشته باشن احتیاط بکنن و پرهیز بکنن.
بله جناب آقای محمدی، تو اون بحثی که راجع به موسیقی داشتیم خودتون هم اشاره کردید که برخی از بزرگان ما مطلقاً موسیقی رو حرام دونستند.
بله.
اگر این مبنا باشه که خب مطلقاً همه وسایلی که برای نواختن موسیقی به کار میره حرام میشه.
درست.
اما به فتوای مشهور اشاره فرمودید و اون این که موسیقی رو تقسیم بندی کردن که اگر مطرب باشه، که نظر مرحوم امام خمینی هم همین هست، اگر موسیقی مطرب باشه یا مجالس مناسبه و مجالس لهو و لعب، اگر این گونه باشه پس خب آلات موسیقی هست دیگه. حالا اینکه شما میفرمایید که اطلاق آلات موسیقی بر او بشه، خب حتما میشه، چون اون هم موسیقی است. مثلا موسیقی که در سرودهای مختلف نواخته میشه قطعا موسیقی است، اسم نام دیگری بر او نمیگذاریم،
موسیقی محرم مرادم.
بله. یعنی اگر موسیقیه، پس اگر اینجوری میشه که اگر اون کسی که استفاده میکنه برای استفاده های حلال میخواد این رو برای انواع حلالش به فتوای مرجع خودش، برای او اشکال نداره. اما اون کسی که برای استفاده های حرام میخواد استفاده بکنه، برای او حتی خرید و فروش این هم
حرام،
حرام خواهد شد. سپاسگزارم از پاسخی که فرمودید.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك
الله
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي.
در خدمت دوستان شنونده هستیم با برنامه پرسش و پاسخ، آماده هستیم که سوال دیگری رو بشنویم.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
با سلام خدمت تهیه کنندگان برنامه پرسش و پاسخ، در جواب یکی از سوالی که از رادیو پخش شد، خانمی پرسیده بودن که من امامی رو در خواب دیدم، آیا اگه دستوری همچین برداشتی من کردم، دستوری یا مطلبی رو از ایشون تو خواب متوجه بشم، آیا اون برای من حجیت داره یا نه؟ میخواستم ببینم ما مطالبی رو که در خواب میبینیم با علم حضوری متوجه میشیم یا با علم حصولی؟
زن معرفی بفهم از کجا تماس میگیرید؟
زنگنه هستم، از تهران مزاحمتون میشم.
خیلی سوالتون مطرح میشه.
خیلی ممنونم.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
ما هم خدمت خواهرمون خانم زنگنه سلام میگیم و تشکر میکنیم از اینکه برنامه‌های پرسش و پاسخ رو به دیده نقد مینگرند. جناب آقای محمدی، دو بحث اینجا مطرح میشه. حالا یک بحث، بحث حجیت خواب هست که قبلا در برنامه‌های گذشته هم چندین بار دوستان شنونده مطرح کرده بودند و پاسخ داده شده بود. یک اشاره به مطلب بفرمایید. و بعد اینکه اگر ما میگیم که خواب مثلا حجیت نداره، کسی در خواب کسی رو دیده و او رو امام معصوم تلقی میکنه، به تعبیر خودش میگه من مثلا فلان امام رو در خواب دیدم، اگر ما به او بگیم اشتباه کردی یا امام رو در خواب ندیدی، این سوال مطرح میشه که چگونه ممکنه یک حالت دیگری حاصل بشه که خواب او خواب رحمانی نباشه، خواب شیطانی باشه و شخص دیگری رو با امام معصوم اشتباه گرفته باشه. آیا این مطلب که حالشون اشاره کردن به تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی که شیطان در حریم امام راه نداره، آیا میشه این گونه برداشت بکنیم که نه، پس اگر واقعا دیدی امامه، حتما امام بوده و قطعا خودش بوده، یک نوع حجیتی بخوایم برای این خواب ترسیم بکنیم؟
بله، تو که اشاره فرمودید بس باید در دو حیطه مطرح بشه، یکی حقیقت رؤیا و اقسام رؤیاها و بحثای از این قبیل، خب یه بحث مفصل رو میطلبه، و دوم بحث حجیت رؤیا و حجیت خواب، که حالا اگر بر فرض ما یک رؤیای صادقه مثلا دیدیم و همه اون ابعاد خواب درست رو در این رؤیا ما داشتیم، آیا میشه بر اساس اون خواب حکم کرد؟ یعنی فرض بفرمایید که یک انسانی در یک رؤیای صادقه دید که از یک نفر یه مبلغی طلبکاره یا به یک نفر بدهکاره، آیا این حجیت داره؟ میتونه به دادگاه شکایت بکنه بگه من در خواب دیدم که از فلانی اینقدر طلبکارم و خوابم هم خواب رویای صادقه بود و یقین دارم فرد هم آدم راستگو و عادل و همه شرایط درش جمع باشه، آیا شرعاً بر این رویای او اثری بار هست؟ پاسخش اینه که خیر، من آدم خوبی باشه، هرچه رویاش رویای صادقه باشه، به لحاظ شرعی و به لحاظ فقهی هیچ حجیتی برش بار نمیشه،
یعنی هیچ نوع الزام و تکلیفی در پی نداره.
نه برای خودش نه برای دیگران، هیچ الزامی در کار نیست، هیچ حجیتی به این معنا
نداره.
اما اینکه خوابها انواعی دارن، بله خواب همونطور که قرآن هم اشاره کرده ممکنه اغواس و احلام باشه، ممکنه رویا صادقه باشه، ممکنه اون منویات درونی انسان باشه که در خواب تجلی میکنه، ممکنه حوادثی که در روز دیده در خواب براش بازسازی بشه و باز پروری بشه. اینها انواعی داره که حالا وارد شدن در این بحثا شاید خیلی لزومی نداشته باشه. عرض میکنم به این خواهر عزیز که خب شما از کجا تشخیص دادید که این رؤیایی که مثلا امام حسین علیه السلام در خواب دیدید، این رؤیا از اون رؤیای صادقه بود، یعنی از قاص احلام نبود، مسائلی با هم قاطی نبودن؟ این یک سوال هست که سوال مهمی. سوال دوم این که شون اشاره کردن به علم شهودی و علم حصولی، همینطور انسان در علم حضوری اشتباه نمیکنه البته اگر شهودن ادراک بکنه، اما در تطبیقش بر مصادیق اشتباه میکنه. انسان تو خواب یکی از علما رو خواب دیده با همه مشخصاتش، این علم حضوری است، اما وقتی میخواد بر خارج منطبق بکنه این دیگه علم حصولی حضوری نیست. انطباقش بر خارج خب اینجا اشتباه واقع میشه، تردیدی هم درش. در همه کشف و شهود اینجوری است. انسان ممکنه، حالا ضمن این که انسان در کشف و شهود هم ممکنه که گاهی ادراکاتی داشته باشه که البته همش در تطبیق بر مصداق خارجی انسان دچار اشتباه میشه. پس صرف این که ما خواب رو رؤیا رو از نوع شهود و علم حضوری بگیریم دلیل برای نمیشه که ما در تطبیقش بر خارج اشتباه نکردیم. در متن واقع درست بوده، در متن واقع علم حضوری درش اشتباه رخ نمیده، اما تطبیقش بر مصادیق خارجی دیگه علم حضوری نیست، علم حصولی است و اشتباه درش رخ میده.
یعنی اینکه من خواب رو دیدم اصل این رو اشتباه نمیکنم، اما اینکه اون کسی که من در خواب دیدم چه کسی بوده،
بر خارج اون چیزی در خارج منطبق میکنی، میگی من امام حسین رو دیدم، خب چه دلیل برای اینکه امام حسین دیده باشی؟ ما که قبلا امام حسین رو ندیده بودید. بله اگر انسان امام حسین رو دیده باشه قبلا و کاملا بشناسدش، اون چم که در خواب دیدیم این همون کسی است که من بارها دیدمش. اما الان این خواهر محترم امام حسین رو کجا دیدن، کی دیدن که بگن که اون چی که من در خواب دیدم من منطبق کردم بر همون که در بیداری دیده بودم و چون رویا هم رویای صادقه بوده پس اشتباه نکردم. پس دو مطلب رو عرض کردم، یکی این که شما از کجا میدونید که 100% رویاتون رویای صادقه هست، و دوم این که بر فرض که رویا صادقه باشه تطبیقش بر خارج رو چطور یقین دارید که با این قاطعیت بگید که نه اون چی که من در خواب دیدم حتما امام حسین بود؟ شما امام حسین از کجا میشناختیش؟ چطور اون شخص منطبق کردید بر امام حسین؟ جز این که در ذهن خودتون بوده که امام حسین مثلا یه مشخصاتی داره، یه تصویری از امام حسین شما تو ذهن خودتون ترسیم کرده بودید شبیه علمای ما یا حالا یه شبیه یه چیز دیگه، بعد همون رو که در رویا دیدید منطبق کردید گفتید خوب این امام حسین علیه السلام هست.
پس در واقع پاسخشون این هست که بله شیطان در حریم امام راه نداره، بله. اما آیا از کجا مطمئن میشه انسان که اون کسی که در خواب دیده حتما امام، بله، معصوم است؟ خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید. امیدوارم که خانم زنگینه هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند. با هم یک سوال دیگر رو هم بشنویم.
پرسش و پاسخ، بفرمایید.
سوال من اینه که کسانی که قبل از اومدن دین اسلام مردن چی میشن؟ اونا که دین اسلام هنوز نیومده اینا مردن. سوال دوم من این است که الان در این زمان کسی که بچه است به دنیا میاد مثلا در چین یا یعنی در جای دور از جهان اسلام، این اونجا زندگی میکنه یه مدتی، این اصلا شاید خبر هم نداره دین اسلام هست دو جهان یا یعنی نه، این مرده، این تکلیفش چی میشه؟ آیا ما مقصر مسلمان ها که باید دین اسلام تبلیغ میکنیم به اونم میرسونیم یا یعنی چی میشه این مسئله؟ خیلی ممنون میشم از شما.
زمین معرفی بفرمایید، از کجا تماس میگیرید؟
تشیری هستم از قم.
ان شاءالله سوالتون رو مطرح میکنه.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارش.
بله خب خدمت آقای بشیری مو هم سلام عرض میکنیم. سوال دومشون در واقع در برخی از برنامه گذشته هم به نحوی مطرح شده بود، گرچه بی ارتباط هم با هم نیست این دو سوال، اما خب سوال اولشون شاید تازگی بیشتری داشته باشه در میان برنامه، در برنامه پرسش و پاسخ. کسانی که قبل از اسلام عرضم به حضورتون که بودند و هنوز پیغمبر اسلام مبعوث نشده بود، اینها چه تکلیفی دارن از نظر دین و برخورد خداوند به اونها؟
اونها مکلف بودند که به شریعت های پیشین عمل بکنند، یعنی مثلا مکلف بودن که به شریعت حضرت مسیح علیه السلام عمل بکنن و یا به شریعت حضرت موسی یا حضرت ابراهیم یا حضرت نوح، به هر حال مکلف به اون شریعت ها بودن نه شریعت اسلام، و اگر بر اون اساس انجام وظیفه کرده باشن اونها اهل بهشتند و سابقون هستند، یا البته و سابقون بخشی از اونها هستند، به هر حال تکلیفشون همون بوده که بر اساس شریعت حاکم بر زمان خودشون عمل بکنن.
بله. حالا این سوال مطرح است که کسانی ممکنه در جایی از زمین زندگی بکنند که به گوششون نمیرسه دعوت اسلام. حالا این اختصاصی هم به دوران حاضر ما نداره، در دوران‌های گذشته هم، زمان‌های گذشته هم شاید بیشتر مطرح بوده. اینها چگونه است تکلیفشون؟ آیا اینها هم با همون نوع بازخواستی که ما مسلمان‌ها با اون روبرو هستیم روبرو خواهند بود، یا اینکه تکلیفشون به گونه دیگری است؟ آیا تقصیری ما داریم و وظیفه‌مون است که بریم ببینیم کی کجا هست که به گوشش نخورده بهش بگیم، یا اینکه چنین وظیفه‌ای نداریم؟
بله، البته تکلیف ما لا یطاق که نه، ولی اینکه ما مکلفیم که اسلام رو تبلیغ بکنیم، بله.
بله.
همه مسلمان ها مکلفن که دست دیگران رو بگیرن و شریعت اسلام رو تبلیغ بکنن. اما این که آیا مکلفی مثلا بریم چین و اون گوشه روستای چین مثلا آیا توانشو داریم به لحاظ سیاسی یا اجازه میدن که مثلا، نه خب در این شرایط فعلی، ولی اگر بتونیم بله
باید تبلیغ بکنیم،
بتونیم مکلفیم که حق رو به دیگران برسونیم. اما این افرادی که اصطلاحا بهشون گفته میشه مستضعف، مستضعف فکری، البته با مفروض پرسش که فرض کرده که به هیچ وجه حق بهش نرسیده، که همونطور که شما اشاره فرمودید خیلی بعیده در شرایط فعلی با این وسایل ارتباط جمعی و که جهان تبدیل به یک دهکده شده بگیم کسی در یک گوشه دنیا زندگی میکنه و 50 سال 60 سال 70 سال عمر میکنه، اسمی از اسلام به گوشش نمیخوره. طبعا خیلی بعیده. اما اگر اسم اسلام به گوشش بخوره و تحقیق نکنه و دنبال حق نباشه، خب این مقصر و کافره و منتها حالا اون درصد کفرش و انواع کفرش اون بحث دیگه است. اما اگر اصلا به گوشش نخوره، مفروض سوال هم این هست، طوری که بدون این که بفهمه که چنین شریعتی در عالم وجود داره از دنیا بره، پاسخش اینه که این در آخرت خداوند متعال صحنه شبیه صحنه دنیا رو اونجا ایجاد میکنه و ازش در واقع نوع امتحان گرفته میشه. اگر در اون امتحان موفق شد، خب اهل رستگاری است، و اگر نه تو اون امتحان که تکلیفی برش تعیین میشه و حق به گوشش رسیده میشه، اگر در اون امتحان قبول نشد، خب مثل سایر کفار باش رفتار میشه. اما اشاره کرده به کودک، حالا کودکان چه به گوششون رسیده باشه چه نرسیده باشه قبل از تکلیف از دنیا رفتن، اون هم حکمشون، البته در مورد کودکان علمای ما و متکلمین ما دیدگاه های مختلفی دارن. بعضی ها معتقدن که این اهل بهشتن، اونجا خدمتکار بهشتیان مؤمنین بهشت خواهند بود، و دیدگاه های دیگه هست. اما دیدگاه غالب اینه که با کودکان کافر هم شبیه مستضعفین رفتار میشه، چون کودک خب بعد بلوغ نرسیده که بفهمه که حق چیه و مکلف باشه که دنبال حق بگرده و اسلام رو که حق هست تشخیص بده و بهش عمل بکنه. اگر در دوران کودکی از دنیا رفت، رفتار با کودک کافر شبیه رفتار با همون کافر مستضعف هست، یا کافری که از لحاظ عقلی عقب مانده بوده و قوای عقلانی کافی رو نداشته. اینا هر ستا مستضعفند و امتحان خاصی برشون در آخرت وجود داره.
بله، پس در واقع اسم کسانی رو که ندای حق به گوششون نمیرسه میذاریم مستضعف.
بله،
البته اشاره هم کردید که حالا میزان کفر کسانی که به گوششون رسیده و دنبال حق نرفتند هم متفاوت است.
اگه جاهل قاصر باشن، مقصر باشن و مراتب دیگه، خب تفاوت میکنه. عناد داشته باشن، حق رو 100% دیده در مقابلش ایستاده که اصطلاح قرآن جحود هست، خب اون طبیعی است که مخلد در جهنم خواهد بود و با اون شرایطش. به هر حال اون هم باز احکام دیگه دارند.
بله، یعنی در واقع تفاوت هست. حالا میگیم کافر هست، تفاوت هست بین کسی که حق رو یافته و انکار میکنه با کسی که نه، میتونسته دنبالش بره ولی نرفته. بله. یعنی کوتاهی کرده در این که حق رو بیابه. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای محمدی. دقایق چند تا پایان برنامه باقی مونده، ظاهرا فرصت داریم که یک سوال دیگر رو هم با هم بشنویم.
من سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
متشکرم.
لطفاً می‌خواستم بپرسم از کارشناس برنامه که این بعضی علما که استخاره می‌کنن با قرآن مثل اینکه ضمیر انسان رو می‌خونن، یعنی عین مطلبی که انسان در ضمیرش هست به انسان میگن. خواستم اینم این راهش چیه؟ انسان میتونه به حساب راه کسب این علم چیه؟ اینو برام شرح بدن.
شما سوالتون مطرح می‌کنید، چه به معرفی بفرمایید، از کجا تماس می‌گیرید؟
بنده ابو طالبی از قم هستم.
موفق باشید. خدا نگهدار.
بله، خب جناب آقای محمدی، حالا سوال آقای ابوطالبی برای ما هم ممکنه پیش بیاد و خیلی مطرح میکنند. تجربه شخصی خیلی از ماها این هست که با برخی از بزرگان که مشورت میکنیم برای ما استخاره میکنند، گهگاه مطالبی رو میگند که ما به اونها نگفتیم، در این حال معلومه که آگاهی پیدا میکنند از اینکه ما برای چه کاری استخاره میکنیم، که خب بالاخره کم و بیش با موارد متعددی برخورد کردیم ما. آیا این علم خاصی است که میشه اون رو کسب کرد، یا اینکه نه یک عنایتی است که اکتسابی نیست، به این معنی که با بریم دنبالش و یاد بگیریم، یاد گرفتنی نیست در واقع، به چه گونه است؟
بله، علم که هست اما اکتسابی نیست.
بله.
و حقیقت علم هم کسب نیست، حقیقت علم نوری است که خداوند در قلب هر که بخواهد میتواند. در اون حدیث از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شد که فرمود لیس العلم کثرت تعلم بل هو نور یغذفه الله فی قلب من یشا. از امام صادق هم شبیه این روایت نقل شد. به هر حال حقیقت علم اکتسابی نیست. در قرآن هم داریم الذین اوتوا العلم، اونایی که علمشون عنایت شده، داده شده. بله، ما دو نوع علم داریم به تعبیر حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه، که علم ممکنه علم اکتسابی باشه، ممکنه مطبوع باشه، ممکنه عرض کنم که مسموع باشه. علم مسموع همون علم اکتسابی است، اما علم مطبوع که در ذات و سرشت انسان هست، نه دیگه اون اکتسابی نیست. این نوع علم هم علم اکتسابی نیست که انسان بره درس بخونه و با یاد گرفتن مطالب، مثل تعبیر خواب میمونه. علم تعبیر خواب اکتسابی نیست که انسان سر کلاس بنشینه و بعد از مدتی بشه معبر خواب. این یه نکته. نکته دوم این که بخش اعظم، اگر نگیم همه اون مطالبی که این عزیزان میفرمایند، از خود قرآن استفاده میکنن. یعنی وقتی که تفاعل به قرآن میزنن، استخاره به قرآن میگیرن، اون آیه‌ای که از قرآن میاد، اون آیه در واقع اون چه باید گفت، اون چه گفتنی هست در اون آیه هست. و اونها هم که اشراف دارن به فهم قرآن، یعنی فهم قرآن رو میفهمن و با تفسیر قرآن آشنا هستن، با شأن نزول آشنا هستن و خلاصه کاملا اطراف قضیه براشون روشن هست، وقتی آیه که اومد از آیه میفهمن که قضیه چی بوده و حالا هم باید چطور عمل کرد. بنابراین این علم گرچه از قرآن به دست میاد، اما همونطور که عرض کردم علم اکتسابی نیست. حتی ممکنه کسی هم مفسر هم باشه، معنای آیه رو هم کاملا بفهمه، اما اگر این نور در او نباشه، وقتی که ازش استخاره میخواید چیزی بگه که ربطی به مطلب نداشته باشه. اما این از کجا به دست میاد؟ این با تهذیب نفس و با عرض کنم که ریاضت های شرعی و با پاک کردن درون یه چنین علمی به دست میاد و انسان میتونه عمل بکنه. در حد پایین ترش خب افراد عادی هم میتونن اون شرایطی که برای استخاره گفته شده، نماز یا دعاهایی که گفته شده رو انجام بدن، بعد از خداوند طلب خیر بکنن، خداوند خیرشون رو در حدی که لازمه بهشون نشون میده. یعنی حتی انسانهای عادی هم در حد لازم میتونن از این راه برن، یا کسانی هم که حالا در این حد نیستند و استخاره میگیرن، خب به هر حال در اون حدی که کمکی به دیگران بشه، مشکل یک نفر حل بشه، در اون حد خب راه براشون روشن میشه. اما اینکه به وضوح روشن باشه و حق واقع رو بگن، اون نیاز به همون تهذیبی که عرض کردم و نیاز به همون پاک کردن درون داره که خداوند این فیض رو به انسان افاضه بکنه و قلب انسان رو نورانی بکنه به نور قرآن.
بله، سپاسگزارم از پاسخی که فرمودین. در طول اینجا یک من یاد نکته دیگری افتادم و اونی که احکام مستحبی که گفته شده یا دعاهایی که به ما آموخته شده یا از کار و اورادی که به ما گفته شده که انجام بدین، گهگاه در حتی برخی از روایات ما هم اشاره شده به این مطلب، یا بزرگان ما اشاره کردن که فلان عمل خاص یا فلان دعا این گونه اثری رو در درون انسان داره، یعنی صرف نظر از اون ثوابی که براش مترتب هست یا حالت قربی که به انسان دست میده پس از انجام اون عمل، اما یک اثر دیگر هم داره. یعنی آیا این گونه هست که مثلا یه همچین حالتهایی این چنین علمی مثلا اثر یک عمل خاصی باشه؟
بله، البته هر عبادتی و هر کار عمل صالحی یک نورانیتی در انسان ایجاد میکنه. اینجوری نیست که کار پسندیده و کار ثوابداری انسان انجام بده و از این نظر تأثیر نداشته باشه. منتها خب بعضی تأثیر بیشتری دارن نسبت به بعضی از افراد، بعضی از چیزها تأثیر بیشتری دارن و نسبت به بعضی تأثیرشون کمتره.
بله، سپاسگزارم. خب امیدواریم که آقای ابوطالبی هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند و به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ رسیدیم. لازم هست که با دوستان خداحافظی بکنیم. تشکر میکنم از جناب آقای محمدی که در برنامه امروز به سوالات دوستان شنونده ما پاسخ گفتند. به اتفاق ایشون و همه همکارانم، دستندرکاران برنامه پرسش و پاسخ، شما خوبان شنونده رو تا برنامه دیگر و پرسش و پاسخی دیگر به خداوند متعال میسپارم. خداوند یار و همراهتان.
چرا؟